دلباشی به خانه مرد منجم بروم تا او تدبیری بیندیشد.
او کیست؟
مردی که در علوم نجوم، رمل و اسطرلاب بی نظیر است. او با افسون و سحر ماه از آسمان و ماهی از دریا برآورد و دعای محبت دهد.
میتواند خواجه را از مهر و عطوفت بزنه دیگر رهایی بخشد؟
آری او را شیفته ی تو می کند، آنچنان که خواجه پایش را از خانه بیرون نگذارد.
عجله کن و برو.
به خانه منجم می روم تا چاره کارا نشان دهد.
باور نداشتم خواجه در حق من چنین کاری بکند.
بیلی، این اعمال باید که پوشیده بماند و خواجه از آن موی نبرد.
اطمینان داشته باش.
طلسمی می سازد که هیچ مردی را از آن رهایی نیست.
انعام خوبی به تو خواهم داد.
من به دلیل خوبی و احسان شما این کار رو خواهم کرد.
بی نهایت از تو ممنونم.
ولی شما
چه میگویی غلام؟ حرف بزن.
منجم پس از کار و آماده کردن طلسم اجرتش رو میخواهد.
هر اندازه لازم باشد به تو میدم.
کمی پول آماده کنی تا اجرت کار او را به شما بگویم.
کمی صبر کن تا از داخل صندوق بیاورم.
چی میگویی غلام؟
شرط بندگی ارباب خود به جا میآورم.
بانوی این خانه کجاست؟
گویا به دیدار دوستی رفته است.
این وقت از شب چه کسی را ملاقات میکند؟
ای خواجه، از وقتی به خانه‌ات آمدم مردی از تو بهتر و مهربانتر نیافتم.
تو هم غلام با وفا و فرمانبری بودی.
آنچه تو با من کردی هیچ کس در حق فرزندش نمی کند. بندگی تو بسیار خوشتر از آزادی است و مرهون خوبی های تو هم.
چنین سخنانی را از تو نشنیده بودم.
میخواهم رازی را برایت فاش کنم.
چه سخنیست که اینقدر مقدمه چینی میکنی؟
ارباب، بانوی این خانه دل به دیگری داده است.
به چه جرأتی به همسرم تهمت میزنی؟
ارباب، آرام باشم.
چگونه آرام باشم؟ شرم نمیکنی بانوی این خانه را خیانتکار میدانی؟
سخنانم را اثبات خواهم کرد.
چگونه؟ حرف بزن.
او تیغ برانی رو تهیه و در بستر مخفی کرده است.
میخواد مرا به قتل برساند.
آری، اگر میخوای این امر بر تو ثابت شود به اتاق برو، سر بر بالین بگذار، مراقب باش، خود را ظاهرن به خواب بزن.
آه خدایا، چه میچلفم.
او میخواد جانت رو بگیرد و از دستت رها شود.
اگر دروغ گفته باشی تو را زنده نخواهم گذاشت.
به بالین برو، منتظر باش، عجله کن.
راق باش که چه وقت به خانه باز میگرد.
چشم ارباب، چشم. بیبی کجایی؟ بیبی
چه شدی گلم؟
بیبی او را روانه کردن تا بخوابد.
صبر میکنین تا بخواب عمیقی فرو رود.
میباید دقیق و ماهران کار را انجام دهی تا بویی نبرد.
مرد منجم فقط چند تار مویش را میخواهد؟
آری، میباید چند تار موی ارباب را به او برسانم تا افسون کند.
به کار او اطمینان داری؟
بسیار مردی ماهر و در علم سحر و جادو بی نظیر است.
هنوز هم گمان نمی کنم شوهرم خیانتکار باشد و مجبور به چنین کاری باشم.
من مراقب باش از خواب بیدار نشود.
برو بیرون و مرا به حال خود واگذار.
اطاعت میکنم بیبی. تو
نباشد که غلام ما را بازیچه دست خود قرار داده باشد. شوهرم خواب است. چگونه تارهای مویش را دست بگیرم و اگر دستم بلرزد و نتوانم به درستی کار را انجام دهم، تیغ پوست را خواهد برید.
هیچ برای چیست؟ حرف بده.
میخواستم مویت
قصد جان مرا کرده بوده.
نه 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 اینطور نیست.
خیانت و پستی از چشمانت بیدار.
خیانت؟
هواگ مرد دیگری در سردار یا میخواستی جانم را بگیری؟
تو خود چسب دیگری داری.
پیخ را بینداز. جا میروی.
میخواهی چه کنی؟
صدای خیانت چیزی جز ریخ در خون تو نیست.
نه از من دست بردار.
مگر قصد گشتن مرا نداشتی؟ حال میباید که
ارباب چه شد؟ آی خدایا بانویم رو به قتل رساندی.
همانطور که گفته بودی تیغ کشید.
بستگان بانویم تو رو زنده نخواهند گذاشت.
بدانم برسی کلام کجایی؟
عصای همسایگان رو خبر خواهم کرد.
سرکم ببینم. تو گفتی که او به من خیانت کرده است.
هیچ نمیدارم. ای ناس بدادم برسی.
فریاد نزن غلام، فریاد نزن.
زن بیگناه رو کشتی.
قسم میخورم غلام، خیانت کار دانست.
به من گفت شوهرت به تو خیانت
وای بر من. گفته بودم که غلام سخنچین است. چگونه حرف او را باور کردی؟
به فریاد
ای مردم کمک کنید، همسرم از دست می رود.
ثانیه‌ها به شماره افتادن و اخطار رفتن می دهن. با رعایت این اخطار و اعلام این وعده که فردا در خدمتتان هستیم، زبان به خداحافظی و دست به دعا می گشاییم. امید که لحظاتتان پر از خیر و شادی باشد و ما را هم از دعای خیرتان محروم نفرمایید. خدا یار و نگهدارتان.
صهیونیسم خانه عنکبوت عنوان بعدی برنامه ماست که تقدیم حضورتان می‌گردد.
صهیونیسم
خانه عنکبوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم حضور یکایک شما شنونده های گرامی و ارجمن. امیدوار هستم که اوقات خوب و خوشی را پیش رو داشته باشید. تبریک عرض میکنم فرا رسیدن عید سعید قربان را محضر یکایک شما شنونده های گرامی و ارجمن. در خدمتان هستیم با تقدیم برنامه این هفته صهیونیسم خانه عنکبوت. در برنامه این هفته نگاهی داریم به تبدیل امارات به پایگاه اسرائیل که کارشناسان از ابعاد مختلف به این موضوع پرداختند. همچنین در برنامه این هفته نگاهی داریم به فاش شدن ابعاد همکاری عربستان سعودی و رژیم صهیونیستی. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید ما را همراهی کنید. طی روزهای اخیر گروه‌های مقاومت فلسطین افتتاح سفارت امارات عربی متحده در فلسطین اشغالی را محکوم کردند. با گزارش پایگاه خبری فلسطین الیوم، گروه‌های مقاومت فلسطین در بیانیه تأکید کردند عادی سازی مفتزهانه و علنی روابط عرب مرتجع با رژیم صهیونیستی و منزله موجه جلوه دادن جنایت‌های این رژیم علیه ملت و سرزمین فلسطین است. گروه‌های مقاومت تصریح کردند این اقدام اشتباه بزرگی است که امارات در حق ملت و تاریخ امت اسلامی مرتکب شده است. اما در رابطه با اقدام امارات و ای که روابط امارات و رژیم اسرائیل چگونه است، کارشناسان ارشد مسائل غرب آسیا طی هفته‌های گذشته از ابعاد مختلف این موضوع را بررسی کردند. اما یک موضوعی که کارشناسان با آن اشاره کردند است که امارات به پایگاه اسرائیل در منطقه ممکن است که مبدل شود. در رابطه با این موضوع نظر دکتر مصلح زاده سفیر سابق ایران در اردن و کارشناس سیاسی منطقه را پرسیدیم.
من فکر میکنم که یک نیاز سه جانبه است این پدیده، یعنی فقط این نیست که فشار آمریکا داره این پدیده رو ایجاد میکنه، هم نیاز اسرائیل هم هست که در شرایط بسیار بحرانی داخلیش بتونه یک پایگاهی خارج از اسرائیل در منطقه داشته باشه، اون هم در منطقه مهمی مثل خلیج فارس که مرکز انرژی جهان هست. و از طرفی هم خود امارات احساس نیاز میکنه به این که بخواد تبدیل بشه به یک جاندارم در منطقه. ببینید با توجه به این که عربستان طی سالهای اخیر که جاندارم اصلی آمریکا در منطقه بوده افول شدیدی کرده، هم به لحاظ نظامی که در جنگ یمن خودشون داد که نمیتونه جاندارم منطقه باشه، هم به لحاظ سیاسی که اتفاقات مهمی براش افتاد، افتضاحی که در گروگانگیری نخست وزیر لبنان پیش اومد و افتضاحی که در کشتن ناهنجار اون ناراضی سعودی در ترکیه پیش اومد، عربستان دیگه اصلا نه چهره یک جاندارم رو میتونه داشته باشه و نه امکان این که جاندارم باشه. طبیعتاً بایستی کاندیداهای دیگه الان دارن کاندیداهای دیگه ای مطرح میشن که جایگزین عربستان باشن. مهمترین کاندیدا اماراته و امارات خودش میخواد که این جاندارمی آمریکا رو به عهده بگیره و شرط این طبیعتا اینه که یک اقدام ویژه مورد نظر آمریکا انجام بده تا بتونه این امتیاز رو کسب کنه. مهمترین امتیازی که الان آمریکا میخواد همینه که یک کشور عربی در حد امارات، اونم در خلیج فارس، اونم در موقعیت بسیار استراتژیک در تنگه هرمز، این پایگاه که به تعبیر شما تبدیل بشه پایگاه آمریکا و اسرائیل، چون صرفا اسرائیل به تنهایی نیست. این نیاز رو الان امارات داره، یعنی نیاز خودش رو داره برآورده میکنه، نیاز آمریکا و اسرائیل رو هم داره برآورده میکنه و فکر میکنم که شرایط فعلا به این سمت پیش میره که امارات بتونه تبدیل به جاندارم منطقه کنه. اما آیا واقعا آینده امارات یا آینده روشنی هست یا نه، اون یه بحث دیگری است. این پروژه ایست که این مثلث آمریکا اسرائیل و امارات طراحی کردن.
خیلی سپاسگزارم از همراهیتان با برنامه صهیونیسم خانه عنکبوت. امیدوار هستم که تا این لحظه برنامه مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشد. رژیم صهیونیستی نه تنها مجوز همکاری شرکت های فعال در زمینه نرم افزارهای جاسوسی با دولت سعودی را صادر کرده، بلکه آنها را به این کار تشویق می کند. با گزارش روزنامه صهیونیستی یدعوت آهارانات، شرکت NSO و سه شرکت دیگر از سالها پیش مجوز رسمی از رژیم اسرائیل برای همکاری با عربستان سعودی را دارند و علاوه بر این رژیم اشغالگر شرکت‌های فعال در زمینه جاسوسی را برای کار با سعودی‌ها تشویق می‌کند. طبق این گزارش عمده فعالیت این شرکت‌ها ساخت نرم افزارهایی است که می‌تواند گوشی تلفن همراه را هک کرده و به محتویات آن دسترسی داشته باشد. سعودی‌ها از این فناوری برای جاسوسی از مخالفان و روزنامه‌نگاران استفاده می‌کند. آهارونت نوشت این همکاری‌ها حتی پس از قتل جنجالی جمال خاشقچی و درخواست نهادها و کشورها برای توقف همکاری با دولت سعودی نیز ادامه یافت. برخی مقامات دیپلماتیک رژیم صهیونیستی از جمله دان شابیرو سفیر سابق این رژیم در آمریکا با این شرکت‌ها همکاری کردند. در خصوص روابط عربستان و رژیم صهیونیستی، چنانچه در جریان هستید، این موضوع مدت هاست که در محافل سیاسی و خبری مطرح میشه و هر از گاهی ابعادی از این همکاری ها فاش میشه در محافل رسانه‌ای. کارشناسان تاکید دارند که عربستان و رژیم صهیونیستی گرچه روابط خود را علنی نکردند، اما پشت پرده همکاری های زیادی دارند در عرصه های مختلف. در رابطه با این موضوع دکتر حسن لاسجردی کارشناس غرب آسیا تحلیلی دارد که دعوت میکنم در این لحظه از برنامه بشنوید.
مستقر هستید به اصل موضوع عادی سازی روابط کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی مدت هاست که در منطقه ما پیگیری میشه. به ویژه در حقیقت لاقل 6 ماه یا سال آخر حکومت ترامپ، خیلی دولت ترامپ در ایالات متحده تلاش میکرد که هم موضوع عادی سازی روابط رو ببره جلو، هم پایتختی قدرت رو حل کنه و هم از طریق تلاش هایی که کشنر داماد ترامپ انجام میداد تلاش میکرد که موضوع عرب اسرائیل رو به گونه ای به یک نقطه فرجام مناسبی برسونه و حتی بحث طرح دو دولت رو در حقیقت به نتیجه برسونه، اما به دلایل مختلفی انجام نشد. در حال حاضر فقط در ماه های گذشته که بحث عادی سازی روابط مطرح شد، همه به دنبال این میگشتن که کشورهای کوچک عربی در این اصطلاحاً مسابقه حضور فعال دارن. فرض کنید امارات در این فضا حرکت داره انجام میده، بحرین داره حرکت انجام میده، اما عربستان به عنوان کشور بزرگتر در این فضا حضور نداره. همه برای معتقد بودن که عربستان به جهت ملاحظات سیاسی و فشاری که امکان دارد در جهان اسلام علیه عربستان اتخاذ بشه به دلیل هم مواضع گذشته هم جایگاه و موقعیت این کار انجام نمیده، اما همه میدونستن که در پس فرد عربستان مذاکراتی رو با بله رژیم صهیونیستی داشته است. بعدن هیئت هایی که به عربستان اعزام شده است، یا روابط تجاری که از گذشته بوده است، یا همکاری اطلاعاتی که باز هم رژیم صهیونیستی در حقیقت در دوران محمد بن سلمان به طور مشخص داشته است، اینا نشون میده که موضوع ارتباط رژیم صهیونیستی با عربستان موضوعی قابل کتمان نیست. اما همونجوری که عرض کردم، به دلیل ملاحظات سیاسی و دلیل جایگاه عربستان در میان کشورهای عربی داشته و فشار احتمالی که علیه بن سلمان و رعیت پادشاه عربستان بوده، در عربستان تلاش کرده که اصطلاحاً ابتدا کشورهای عربی کوچکتر این مسیر رو بپیمایند و اون اصطلاحاً فضای عمومی شکل بگیره و بعد خودش در این فضا نقش آفرینی اصطلاحاً علنی کنه. لذا اگر ما امروز میشنویم که عربستان با رژیم صهیونیستی ارتباطهایی داشته یا مراوداتی داشته یا خدمتتون عرض کنم که بلوچستان اطلاعات داشته، بر این موضوع مبتنی هستش که عربستان از لااقل دوره که بن سلمان شروع کرد علاقمند بود که موضوع خودش رو با اسرائیل حل کنه. لذا مذاکرات در حقیقت محرمانه شکل بین اسرائیل و عربستان، و در این حال همونجور که عرض کردم بعضن برخی از قراردادهای محرمانه مثل موضوع خرید فروش سلاح مثل از ارسال گردشگران خدمت مخصوص کنم که متقابل به هم دیگه و موضوعات مربوط به حوزه تجارت اون چیزایی است که لااقل امروز اخبار متعددی در رابطه‌اش قابل دیدن هستش.
صهیونیسم خانه عنکبوت از رادیو دری تقدیم حضور شما شنونده های گرامی و ارجمند میشه. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان. صحبت های دکتر صاحب حسن لاسجردی را با هم شنیدیم در رابطه با همکاری عربستان و رژیم صهیونیستی. اما در رابطه با همکاری عربستان و رژیم صهیونیستی، ای که اهداف این روابط چه می باشد، کارشناسان به مسائل گوناگون اشاره می کنند، از جمله آن که آنها تلاش دارند تا زمینه‌های عادی سازی روابط کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی را فراهم کنند. اما به گفته کارشناسان یک بُعد مهم همکاری عربستان و رژیم صهیونیستی دنبال کردن توطئه‌ها ضد جمهوری اسلامی ایران می باشد. دکتر سید بلاسچردی در ادامه صحبت‌های خود به این موضوع پرداختند.
رجوع میدم شنوندگان محترمتون رو به تلاش هایی که ترامپ تو این فضا داشت. مثلث ترامپ، نتانیاهو و بن سلمان در حقیقت دو بحث‌های مباحث مربوط به ایران، حالا چه در حوزه مسائل هسته‌ای، چه بحث‌های مربوط به تحریم، چه بحث‌های مربوط به مسائل منطقه‌ای، همیشه ازش نام می‌بردن به عنوان یک اصطلاحاً مثلث مقابله کننده با ایران. یادم هست که در موضوعات مثل بحران سوریه همین مثلث داشت کار می‌کرد، یعنی همچنان که ایران داشت تلاش میکرد که موضوع سوریه رو تو تحولات منطقه به سمت آرامش و ثبات ببره و مبارزه کنه با گروه های تروریستی، از اون ور این مثلث بوده که تلاش میکرد که با حمایت، با لوجستیک، با همراهی، با همکاری، با دادن ارائه اطلاعات در حقیقت محرمانه و مدیریت میدان تحولات نظامی علیه ایران و علیه مواضع سوریه موضع‌گیری کنه و جریان مقاومت رو در حقیقت زمینگیر و منطقه، یا در اون مسائل مربوط به لبنان یا مواضع عراق بازم همین در حقیقت مثلث همکاری. لذا اگر بخواهیم تراتم مشخص موضوع ایران صحبت کنیم، مواضع خصمانه‌ای که دولت عربستان تلاش کرد در این مدت داشته باشه و کسی پوشیده نیست و حتی مستدر هست که بعضن حملات یا تهاجم‌های اصطلاح نمایشی یا تمرین شده ای که توی رسانه‌ها مطرح می‌شود، خیلی‌ها معتقدن که عربستان این زمینه رو فراهم می‌کنه و حتی فضا و اصطلاح جغرافیای خودش در اختیار رژیم صهیونیستی قرار داده که اگر تهاجمی علیه ما صورت بگیره اونها در زمین ساز این تحول باشه. تو فضای همکاری‌های منطقه‌ای عربستان همیشه یکی از اصطلاح کانون‌های تهاجم و اقدامات خصمانه علیه جمهوری اسلامی هستش.
سپاسگزارم از همراهیتان با برنامه این هفته صهیونیست خانه عنکبوت. امیدوار هستم که برنامه مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه. همه تان را به خدای مهربان می سپارم. التماس دعا و خدا نگهدار.
همگام با ولایت.
الان صاحب نظرانی در آمریکا دارن هشدار میدن، توی مطبوعاتشون اینا درج میشه، دارن هشدار میدن که این فشاری که شما روی ایران دارید اعمال میکنید به یک جهش اقتصادی در ایران منجر خواهد شد. اینو اونا دارن میگن و واقعش هم همینه. اونا شکست میخونن، رفتارشون انفعالیست، استحکام روزافزون جمهوری اسلامی و همدلله طرف رو میترسونه، از رو انفعال دست به چنین کارهایی میزنن و بنابراین این رو باید توجه داشت. خب حالا بعضی ها در داخل آدم میبینه میشنوه که او که میگه مذاکره اینا هم مثلا میگن حالا مثلا مذاکره، خب چه عیبی داره؟ مذاکره سمه برای مذاکره ما و آمریکا. تا وقتی آمریکا این نیست که الان هست، تعبیر امام تا وقتی آدم نشد، امام اینجوری تعبیر سمه. با این دولت کنونی یه سم مضاعفه. مذاکره یعنی معامله، یعنی یه چیزی بدی یه چیزی بگیری. اونی که در این معامله مورد نظر اوست، درست نقاط قوت جمهوری اسلامی است. مذاکره رو رو این میبرن، میگن بیاید، نمیگن بیاید مذاکره کنیم راجع به آب و هوا، راجع به منابع طبیعی، راجع به محیط زیست، میگن بیاید مذاکره کنیم درباره صلاح دفاعی شما. شما چرا صلاح دفاعی دارید؟ خب صلاح دفاعی برای یک کشور ضروری است. اینا میگن بیاید رو این مذاکره کنیم. مذاکره کنیم یعنی چه؟ یعنی شما اگر چنانچه فرض کنید موشک میسازید با فلان برد، با فلان دقت، اینو کم کنید، این برد رو کم کنید به طوری که به پایگاه ما که آمریکا هستیم نرسه، که اگر ما یه روز شما رو زدیم شما نتونید جواب ما رو بدید. و این مورد معامله است. شما قبول میکنید اینو یا قبول نمیکنید؟ معلومه که قبول نمیکنید. وقتی قبول نکردید همین آش است و همین کاسه، همین دعوا، همین سر صدا. هیچ ایرانی غیرتمندی و با شعوری، بحث دین و انقلاب و اینا نیست، ایرانی با شعوری نمیره راجع به نقاط قوت خودش با طرف مقابل معامله کنه. طرفی که میخواد این نقاط قوت از دست او بیرون بیاره، معامله نمیکنه. اینا رو لازم داریم ما. عمق راهبردی ما در منطقه خیلی مهمه، برای هر کشوری مهمه. عمق راهبردی سیاسی و امنیتی چیز اساسی است برای حیات همه دولت‌ها و ملت‌ها، و ما به حمدالله عمق راهبردیمون خیلی خوبه در منطقه. اینا از این ناراحتن، میگن بیاید رو مسائل منطقه صحبت کنیم، یعنی شما عمق راهبردیتون از دست بدید، رو اینا میگن مذاکره کنید. خب بنابراین اصل مذاکره غلطه. مذاکره با کسی که آدم حسابی باشه غلطه. حالا اینا که آدم حسابی هم نیستن، آدم هایی که زیر حرفشون میزنن، تعهدشون رو به هم میزنن، پابند به هیچ چیز نیستن، نه یه چیز اخلاقی، نه یه چیز قانونی، نه یه امر عرف بین المللی، به هیچ چی پابند نیستن. با اینو بنابراین مسخره است. حالا البته هیچ کس توی اوغلای ما کسی نیست که دنبال این مسئله باشه. آحاد ملت هم که خب معلومه، بعضی گوشه کنار که یه سرصدایی میکنن. مذاکره بنابراین مطلقاً معنی نداره، و همطور که قبلا هم بارها گفتیم چنین چیزی نیست. اون دولت قبل از اینها که اینها با اینکه اونا خب ظاهرشون خیلی اتو کشیده تر و بهتر از اینها بود دیگه، اوباما حالا یه نامه فدایت شدن برای ما نوشت و ما هم جوابی بهش دادیم بعد از مدتی، و بلافاصله نامه دوم نوشت من می‌خواستم جواب بدم بازم. در این بین فتنه 88 پیش آمد که خوشحال رفتم سراغ فتنه‌گرا، دفاع از فتنه، حمایت از فتنه. اونایی که حالا ظاهرشون ظاهر اینجوری بود، باطنشون این بود. به مجرد اینکه فتنه اینجا راه افتاد، با همه اون حرفایی که قبلا زده بودن، اون اظهار ارادت ها همه که انو فراموششون شد، ملحق شدن به جریان فتنه علیه جمهوری اسلامی. اینا که خب بنابراین گزینه قطعی ملت ایران مقاومت در مقابل آمریکاست. و در این رویارویی، در این مقاومت، او وادار خواهد شد به عقب نشینی. بحث مقاومت هم بحث برخورد نظامی نیست. اینی که حالا بعضی هم مسئله جنگ و تو روزنامه و تو فضای مجازی و اینا مطرح میکنن، هر چیزی خودیست. جنگی بنا نیست انجام بگیره و انجام هم نخواهد گرفت به توفیق الهی. نه ما دنبال جنگیم، اونا هم به صرفشون نیست که دنبال جنگ باشن. میدونن که به ضربشون نیست. ما هم که خب اهل ابتدا به کار نظامی نیستیم، هیچ وقت نبودیم، الان هم نیست. این برخورد برخورد اراده هاست، این رویارویی رویارویی اراده هاست. اراده ما از اونا قوی تر. ما علاوه بر اراده قوی توکل به خدا هم داریم، و ذالک به ان الله مولا الذین آمنوا
و ان الکافرین
لا مولا لهم. اونا مولا ندارن، ما متکی هستیم به اراده الهی. بنابراین انشاءالله آینده آینده خوبی است، و سختی ها هم اونچنانی که تصویر میکنن بعضی ها و توصیف میکنن نیست و نخواهد بود.
و لحظات ملکوتی از آن مغرب با افق کابل نزدیک می شویم. از همه شما عزیزان التماس دعا داریم.
از آن مغرب و افق کابل.
طاعت و عبادات شما مؤمنان و نمازگزاران مورد قبول درگاه احدیت قرار گرفته باشد انشاءالله. همچنان در خدمت شما هستیم با نشرات رادیو دری، با ما همراه باشید.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان عزیز و ارجمند، با برنامه رازهای زندگی از رادیو دری در خدمتتان هستیم. در همین ابتدا تبریک و شادباش عرض می کنم عید سعید قربان را به شما بندگان خوب خدا، و امیدوار هستیم که ایده های خوب از خداوند متعال دریافت بفرمایید. لطفاً تا پایان برنامه با ما همراه باشید. دوستان، یکی از خصایل اخلاقی انسان که دارای ارزش و اهمیت فوق العاده است، امانت و امانتداری است. امانت از کلمه امن و به معنای امنیت و یکی از نشانه‌های ایمان است که افراد مؤمن و پاک سرشت دارای چنین صفت زیبا و باشکوهی هستند. امانت فقط در یک نوع خلاصه نمی‌شود، بلکه در همه امور زندگی و در همه موارد به کار می‌رود، مثل امانت مالی و امانت بندگی. حجت الاسلام دکتر رفیعی.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین، انه خیر ناصر و معین. امانت داری یکی از شاخصه های انسان‌های مؤمن و با دین هست. در آیات متعددی از قرآن کریم این امر مورد توجه قرار گرفت. ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. می‌فرماید خدا به شما فرمان میده، امر میکنه امانت رو به اهلش برگردانید. در سوره مبارکه مؤمنون وقتی صفات افراد مؤمن رو میشمارد و همچنین در سوره معارج صفات نمازگزاران رو میشمارد، یکیش همینه: الذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون. اینها کسانی هستند که امانت دارند، وفای به عهد دارند. امیر المؤمنین میفرماید رأس الاسلام الامانه. خیلی مهم، ریشه اسلام، اساس اسلام امانت داری است.
عزیزان، از آنجایی که امانت در اسلام دارای ارزش و اهمیت زیادی است، دارای آثار مفید و سودمندی نیز می باشد. خیانت در امانت یکی از قبیح ترین خیانت ها در اسلام است، چرا که هر چیزی حتی بدن و مال نزد انسان امانت هستند، و اگر فردی بخواهد به این امور خیانت کند، نه تنها حق خداوندی را به جا نیاورده، بلکه مال دیگران را نیز چپاول کرده است. امام علی علیه السلام درباره امانتداری می‌فرمایند: امانتداری و وفاداری راستی افعال و اعمال است، و دروغ و بهتان خیانت اقوال و گفته‌ها. امام صادق علیه السلام نیز می‌فرمایند: از خدا بترسید و هر کس که شما را امین دانسته و امانتی به شما سپرده، امانتش را بازگردانید. همراهان عزیز، با پایان برنامه امروز رازهای زندگی رسیدیم. تا فردا، خدا یار و نگهدارتان.
ساعت 7:35 به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
با نام و یاد خداوند متعال و عرض سلام و وقت بخیر دوباره حضور شما عزیزان شنونده به این بخش خبری هم خوش آمدید. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که همراه شما باشم. یک بار دیگر فرا رسیدن عید سعید قربان خدمت شما تبریک و تهنیت عرض میکنم. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هشدار داد که تصاحب قدرت نظامی افغانستان از سوی طالبان برای بسیاری از افغانها، کشورهای منطقه و جامعه جهانی پذیرفتنی نیست و منجر به انزوای این کشور می شود. به گزارش ایرنا، جوزپ بورل در یادداشت پیرامون سفرش به تاشکند ازبکستان برای شرکت در اجلاس آسیای مرکزی و جنوبی اتصال منطقوی فرصت‌ها و چالش‌ها عنوان کرد که با رئیس جمهوری افغانستان، صدر اعظم پاکستان، وزرای امور خارجه چین و هند پیرامون آخرین وضعیت افغانستان گفتگو کرده است. وی صلح و امنیت این کشور را برای ثبات و توسعه کل منطقه امری حیاتی دانست و افزود که در جریان ملاقات‌های صورت گرفته در خصوص حضور افغانستان در ترکیب همکاری‌های منطقوی تبادل نظر شد. او همچنین در این ملاقات‌ها نگرانی‌هایش را درباره خشونت‌های طالبان و افزایش شدید تلفات غیرنظامی و شمار فزاینده افغان‌هایی که از کشور فرار می‌کنند ابراز کرد. بورل با بیان این که صلح و ثبات افغانستان یک هدف و مسئولیت مشترک برای اتحادیه اروپا و جامعه جهانی است، هشدار داد که هرج و مرج در افغانستان باعث گسترش قاچاق مواد مخدر و توسعه اندیشه‌های افراطی، تروریسم و خشونت در منطقه می‌شود و امنیت ما در اروپا را نیز به مخاطره می‌اندازد. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تصریح کرد که کشورهای همجوار افغانستان از جمله آسیای مرکزی نگران تأثیرات منفی تحولات افغانستان هستند، تحولاتی که به گفته بورل امنیت اروپا را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. وی تصریح کرد اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آمادگی دارند تا از تلاش‌های مشترک در حوزه افغانستان حمایت کنند. بورل در این زمینه تأکید کرد که کشورهای همجوار افغانستان در زمینه حمایت از روند صلح و از طریق تعاملات سازنده و عدم حمایت از گروه‌های مسلح در این کشور نقش کلیدی دارند. سازمان‌های غیر دولتی در اروپا توقف اخراج مهاجران افغان را خواستار شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، حدود 30 سازمان غیر دولتی در اروپا امروز با انتشار بیانیه مشترک از اتحادیه اروپا خواستند با توجه به حملات فزاینده گروه طالبان در افغانستان هرچه زودتر اخراج مهاجران افغان را متوقف کند. این سازمان‌های غیر دولتی در اروپا در این بیانیه ضمن ابراز نگرانی از سرنوشت مهاجران افغان اعلام کردند که چند کشور اروپایی از جمله فنلاند و سویدن درخواست دولت افغانستان از اروپا برای امتناع از اخراج مهاجران افغان را قبول کرده و روند اخراج را متوقف کردند، اما دیگر کشورهای اروپایی همچنان مثل گذشته مهاجران افغان را اخراج می‌کنند. در 11 جولای 2021 دولت افغانستان از کشورهای اروپایی خواست با توجه به وخامت اوضاع امنیتی افغانستان به علت حملات فزاینده گروه طالبان از اخراج مهاجران افغان طی 3 ماه آینده خودداری کنند. گروه طالبان از 2 ماه پیش همزمان با اعلام خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان حملات خود را به مناطق مختلف افغانستان تشدید کرده است. نیروهای دولتی افغانستان هم در حال مقابله با گروه طالبان هستند. بخش‌های وسیع از خاک افغانستان به تصرف گروه طالبان درآمده است. وزیر داخلی ترکیه در اظهارات مداخله جویانه مدعی شد که برقراری صلح در عراق، سوریه، لیبیا و افغانستان مسئولیت انقره است. به گزارش خبرگزاری فارس، سلیمان سویلو وزیر داخلی ترکیه امروز ادعا کرد که از طریق زمینی به عراق و سوریه خواهیم رفت. وی در ادامه اظهاراتش همچنین درباره کشور لیبیا افزود با هم به برادرانمان در لیبیا درود خواهیم فرستاد. این اظهارات وزیر داخلی ترکیه در حالی است که دخالت‌های نظامی این کشور در کشورهای عراق، سوریه، افغانستان و لیبیا با مخالفت‌های مقامات و مردم این کشور و همچنین جامعه جهانی روبرو شده است و این دخالت‌ها را نقض تمامیت ارضی و اشغالگری دانستند. دولت چین حمله راکتی به قصر ریاست جمهوری افغانستان را محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، جاولی جیان، سخنگوی وزارت خارجه چین امروز در نشست خبری در واکنش به حمله راکتی به سمت قصر ریاست جمهوری افغانستان گفت پکن مخالف تمام اشکال خشونت و افراطی‌گری است. جاولیجیان تاکید کرد پکن به حمایت از دولت افغانستان و مردمش در مبارزه ضد تروریسم و برقراری امنیت و ثبات در این کشور ادامه خواهد داد. سخنگوی وزارت خارجه چین تاکید کرد پکن آماده همکاری با جامعه بین المللی برای کمک به افغانستان برای دستیابی به صلح واقعی در اولین فرصت ممکن است. صبح روز سه‌شنبه همزمان با برگزاری نماز عید قربان سه مرمی راکت به اطراف ارگ ریاست جمهوری در کابل اصابت کرده که کشته یا زخمی نداشته است. گروه تروریستی داعش این حمله راکتی را بر عهده گرفت. وزیران امور خارجه ایران و بوسنی و هرزگوین در خصوص موضوعات مورد علاقه با یکدیگر گفتگو و رایزنی کردند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران امروز با توروکوویچ وزیر امور خارجه بوسنی و هرزگوین به صورت تلفنی گفتگو کرد. در این گفتگوی تلفنی موضوعات و مسائل دو جانبه بین ایران و بوسنی و هرزگوین از سوی وزرای امور خارجه مورد رایزنی قرار گرفت. ظریف همچنین امروز با وزیران امور خارجه توگو و هند به صورت تلفنی گفتگو کرد. منابع رسانه‌ای از ورود جنگنده‌های F-16 آمریکا به پایگاه هوایی الامیر سلطان در عربستان سعودی خبر دادند. به گزارش امروز روسیا الیوم، صفحه عربی توییتر فرمانده ستاد مرکزی نیروهای تروریستی آمریکا مستقر در منطقه غرب آسیا موسوم به سنتکام ضمن انتشار تصاویری از استقرار این جنگنده‌ها اذعان کرد که این جنگنده‌ها متعلق به 113مین شاخه نیروی هوایی آمریکا موسوم به محافظان پایتخت هستند و از جمله ماموریت‌های آنها تقویت توانایی‌های دفاعی در پایگاه هوایی و پشتیبانی از عملیات فرماندهی مرکزی آمریکا است. فرماندهی سنتکام همچنین مدعی شد که استقرار این جنگنده‌ها در عربستان به عنوان بخشی از بکارگیری نیروی پویا برای افزایش توانایی فرماندهی مرکزی ایالات متحده در جلوگیری از تجاوزات و افزایش امنیت و ثبات در منطقه انجام می‌شود. پایگاه هوایی الامیر سلطان در جنوب ریاض مهمترین پایگاه هوایی آمریکا در عربستان سعودی است و بیش از 5000 نظامی آمریکایی در آن مستقر هستند. مکنزی فرمانده سنتکام اخیراً اعلام کرده که کمک نظامی به عربستان در جنگ یمن همچنان از مهمترین اولویت‌های واشنگتن است. حمایت‌های آمریکا از ائتلاف متجاوز سعودی به یمن یکی از عوامل طولانی شدن جنگ در این کشور فقیر عربی بوده است. وزیر دفاع و سرپرست وزارت خارجه در دولت مجری امور لبنان بر همبستگی کامل کشورش در کنار دولت و ملت عراق تاکید کرد. با گزارش وبگاه العهد، وزیر دفاع و سرپرست وزارت خارجه در دولت مجری امور لبنان امروز در سخنان انفجار تروریستی در شهرک صدر بغداد همزمان با عید سعید قربان را به شدت محکوم کرد. و ضمن تسلیت به خانواده های قربانیان این حادثه اظهار داشت که لبنان در چنین شرایطی با ملت عراق ابراز همدردی کرده و بر ایستادگی در کنار این کشور برادر و دوست تاکید میکند. و جنبش فتح فلسطین از دولت های اروپایی خواست تا برای ممانعت از تعامل شرکت های اروپایی با شهرک ها و شهرک نشینان صهیونیست اقدامات مناسبی اتخاذ کنند. به گزارش روسیا الیوم، جنبش فتح فلسطین امروز با صدور بیانیه اعلام کرد وقت آن رسیده است تا دولت‌های اروپایی قوانین بین‌المللی و قوانین مصوب اتحادیه اروپا در رابطه با متوقف کردن تعاملات تجاری با شهرک‌های اسرائیلی را اجرا کنند، شهرک‌هایی که تصویر آشکار از تعمیق اشغالگری و نقض حقوق مردم فلسطین به شمار می‌رود. فد در این بیانیه با اشاره به این که این اقدام اروپا ابزاری برای فشار اقتصادی مشروع محسوب می شود، افزود که توقف تعاملات تجاری با شهرک‌های اسرائیلی می تواند نقش اروپا در منطقه غرب آسیا را پررنگ‌تر کند. اخیراً شرکت بنجیری ضمن اعلام توقف تعاملات خود با شهرک‌های صهیونیست نشین ساخته شده در اراضی فلسطینی اعلام کرد فعالیت در اراضی اشغالی فلسطینی با ارزش‌های این شرکت در تولید و بازاریابی فراورده‌های شیری و بستنی در تضاد است. با پایان این بخش خبری می‌رسیم. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. وقتتان خوش. خدا نگهدار.
همراهان نهایت گرامی، به پایان نشرات امروز رسیدیم. یک بار دیگر عید سعید قربان را خدمت یک یک شما شنونده های عزیز تبریک و تهنیت عرض می کنیم. امید که ساعات و لحظات باقی مانده امروز برای شما به خوبی و خوشی سپری گردد. خوشی آرامی تان از خداوند متعال خواستار هستیم. در پناه حق باشید. خداوند یار و نگهدارتان.
رادو از خندان آغاز برنامه‌های شامگاهی رادیو تاجیکی از صدای جمهوری